بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما امروز در وجه سادس است از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات. وجه سادس، وجه ششم از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات. این وجه ششم استدلال به اخبار متفرقه است که در موارد خاصه وارد شده که از آنها استفاده می شود حجیت خبر در اون موضوع خاص. از این روایات بناس استفاده شود حجیت خبر در موضوعات به طور کل. چگونه استفاده می توان کرد از روایت خاصی در مورد حجیت خبر در موضوع خاص؟ حجیت خبر را در موضوعات به طور کل. دو تقریب برای این استدلال، یعنی دو تقریب برای نحوه استدلال به این گونه روایات برای اثبات حجیت خبر در موضوعات به طور کل میتوان به دو طریق استناد کرد یا از دو طریق استفاده کرد. طریق اول یا بگید تقریب اول این است که گفته شود روایت داله بر حجیت خبر در موضوع خاص به دلیل اینکه خصوصیتی برای اون مورد محتمل نیست و ورود در مورد خاص از باب مثالیت و مصداقیت است، یعنی ظهور در این داشته باشه که اگر این روایت در مورد خاص وارد شده به لحاظ کونهی مصداقا لعام لعام موضوع، به این دلیل در این مورد خاص در این موضوع خاص حجیت خبر مورد تأیید قرار گرفته. گاهی میشه بسیاری از موارد هست که گاهی حدیثی یه روایتی حکمی رو در یه مورد خاصی بیان میکند که عرف هیچ نحو خصوصیتی در خصوص این مورد محتمل نمی بیند. چون احتمال خصوصیت مورد داده نمیشه، این ظهور عرفی ایجاد میکنه در اینکه این مورد از باب مثالیت بیان شده. مثلا طرف میگه که من میخوام احکام شرعیمو از یک کسی سوال کنم، فرض حضرت میگه که از عبارم تقریب سوال کنم، علتش هم نمیاره. اما اینجا مثلا خب گفته میشه اینجا عرف استفاده میکنه که چون عبان ابن تقلب عالمه به این دلیل گفته شده است به او رجوع کن، نه اینکه خصوص عبان ابن تقلب خصوصیت معین. مثلا یا گفته دستم فرض کنید که نجس شد و یه کوزه آبی هم با من هست، چیکار کنم؟ بهش بگم با همون آب و کوزهی که دستت هست دسته بشو. و اینجا احتمال این که این آبی که در این کوزه هست خصوصیت داشته باشد نمی رود. میگن که اگر از آب و کوزه استفاده کن، با آب و کوزه دستتو بشود یا با آب و کوزه وضو بگیر، از این استفاده می شود با آب می شود وضو گیره، با آب می شود دست شست. هر آبی احتمال خصوصیت داده نمی شود، چون احتمال خصوصیت داده نمیشه ظهور در مثالیت به وجود میاد. این یک تقریب. حالا اگر روایاتی ما داشتیم که در موارد خاصی وارد شده است که در اون موارد معصوم به سائل گفته است که به خبر ثقه در اونجا میتونی عمل کنی، به دلیل اینکه احتمال خصوصیت نسبت به اون مورد خاص برده نمی شود، استظهار مثالیت میشه، ادعای ظهور در مثالیت می شود. بر اساس ظهور در مثالیت ما حکم عام از اون روایت استفاده می کنیم. با این که واحد در مورد خاص. این تقریب استفاده عموم است از تک تک روایات وارده در موضوعات خاصه. از هر یک از این روایات میتوان چنین استفاده ای رو کرد اگر این تقریب رو بتوانیم اثبات کنیم. تقریب دیگر برای استفاده از روایات خاصه این است که ما چنین ادعا کنیم که مجموع روایات به ماهی مجموع. اینجا دیگه بحث تک تک روایات نیست، گفته می شود مجموع روایات ظهوری درش ایجاد میشه که از این مجموع استفاده می کنیم که حکم وارد در مجموع این روایات، این حکم اختصاص به این موارد ندارد، بلکه این حکم موضوعش خبر در موضوع به طور کل است. موضوع این احکامی که در این روایات وارد شده مطلق الخبر فی الموضوعات است، نه خصوص موضوعاتی که در این اخبار وارد شده. حتی این استفاده مخصوص این مورد هم نیست، هر جا که مثلا ما اگر یه مجموعی از روایات خاصی در یه جایی داشته باشیم، نخ ادعا بکنیم که از مجموع این روایات حکم عام استفاده میشه، با اینکه لسان در هر یک از این روایات لسان ورود در مورد خاص، لسان عام نداریم. اما با اینکه لسان عام نداریم و لسان این روایات متعددی کثیر لسان ورود در مورد خاصه، اما ادعا میشه از مجموعشون استفاده میکنیم حکم عام را. این بر چه اساسی؟ بر اساس اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به دلالت التزامی اثباتی. این تعبیر رو ما به کار برده ایم، ندیدیم که بزرگان این گونه تعبیر کنند. تعابیری دارن حالا مثلا که مثلا از مجموع اینا ظهور ایجاد میشه، ما نمیگن خب چرا این از مجموع ظهور ایجاد میشه، ما میگیم مجموع در وقتی ظهور در عروض حکم در ثبوت حکم برای عام در این مجموع به وجود میاد که بتواند این مجموع دلالت التزامیه اثباتیه رو پیدا کند. لذا احتیاج به توضیح این دلالت التزامی اثباتی داریم. ما دلالت التزامی که میگیم این دلالت التزامی ثبوتی داریم، یک دلالت التزامی اثباتی. دلالت التزامی ثبوتی این است که بین ثبوت حکم در یه موردی و ثبوت حکم در مورد دیگر تلازم وجود داشته، یا به لحاظ این که معلولین لعلت ثالثه هستن، یا به لحاظ این که احد ما علت هست و دیگری معلول، خلاصه تلازم وجود بین یک مورد و بین موردی. نخست ثبوت حکم در یک مورد ما بالالتزام استفاده میکنه ثبوت حکم در مورد دیگر. فرض کنید اگر ما قائل به مفهوم در قضیه شرطیه شدیم، به چه استناد قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم میکند؟ میگیم چون تعلیق حکم بر شرط، این تعلیق حکم این در عالم ثبوت و لفظ فقط دلالت بر اون داره، خود معلق بودن حکمی بر یک شرطی دال بر انتفاع اندال انتفاعه، دال بر نیست که اگه این شرط نبود این حکم چیه؟ منتفیه. اینجا این تلازم تلازم ثبوتیه، این در عالم ثبوت وقتی یه حکمی معلق بر شرطی شد، نتیجه این تعلیق در عالم ثبوت انتفاع اندل انتفاع، انتفاع اندل حکم، انتفاع حکم اندل انتفاع شرط است، یا انتفاع الجزاء اندل انتفاع الشرط. این تلازم ثبوتی است. نظام مثلا مفهوم مبتنی بر این دلالت التزامیه ثبوتی است، مفهومات کلا. اما ما یه دلالتی داریم، دلالت التزامیه اثباتیه داریم. دلالت اسم اثباتی یعنی ما اگر به متن یک لفظی یا به متن یک نصی مراجعه کنیم، معنای این نص تلازمی ندارد با معنای اون معنای دیگری که میخوام استفاده کنیم. در عالم ثبوت بین اینها تلازمی نیست، میشه حکم در اینجا ثابت بشه در اونجای دیگر ثابت نباشه. تلازمی بین ثبوت و حکم در اینجا با ثبوت و حکم در اونجا نیست در عالم ثبوت. اما چنین ادعا میشه که وقتی 10 دلیل 15 دلیل آمد و اثبات کرد، هر یک از این دلیل ها اثبات کردن حکم در این موضوع خاص، اون دلیل دیگر اثبات کرد حکم رو در موضوع دوم، اون دلیل سوم اثبات کرد حکم در موضوع چهارم، پنجم، ششم، هفتم، این دلالت بر این بر دلالت بر دلالت بر حکم در این مجموعه از موضوعات، اینجا یه تلازمی بین این دلالت با دلالت بر حکم دیگری به وجود میاد. اینجا تلازم در دلالته، تلازم در مدلولین نیست، تلازم در عالم ثبوت نیست، تلازم در عالم دلالت. هم مدلولین بیان یعنی که مدلول از مدلولین ثبوتن. اینجا دلالت مبتنی، دلالت این مجموع اقتضا دارد ثبوت حکم را برای اون مورد دیگر. اینجا دلالت منشأ این تلازمه، نه خود حکم بین این موارد و بین اون مورد دیگر ذاتاً بینشون تلازم باشه. اینو مگه دلالت التزامگی اثباتیه. نه گفته می شود مثلا فرض کنید اگه ما 20 مورد داشتیم که در هر این 20 مورد هر جا خبر واحد ثقه ای از موضوع بود، معصوم در اینجا گفته به این خبر ثقه عمل کن، در جای دیگه گفته به خبر ثقه عمل کن، در جای سوم، چهارم، پنجم تا 20 گفته به خبر ثقه عمل کن. میگیم از این به خبر ثقه عمل کن در اینجا و اونجا و اونجا، عرفاً یه ظهوری پیدا میکند در این که بنابراین خبر ثقه کلن حجت در موضوع و این تلازم بین این دلالت ها علی نحو الاجتماع با اون حکم دیگر میوجد. اینجا علی نحو الاجتماع اونم دلالت فقط. ببین جم اثبات متفرع بر ثبوت اونجا، بله خب اثباتن هست، منتها اثباتش متفرع بر چیه؟ بر اون تلازم ثبوتی است. چرا؟ چون دلالت بر تعلیق داره، دلالت بر اینکه این معلق بر آن است. تعلیق ثبوتیه. میدونم این دلالت اثباتی کشف از اون ثبوت میکنه، یعنی کشف میکنه از اینکه نزد متکلم این حکم به اون حکم ارتباط داره. حالا چرا میگن علیت انحصاریه؟ مثلا حالا بعضی از اصولیون ما میگن دلالت شرطی بر مفهوم متوقف بر دلالت شرط هست، بر چی؟ بر علیت انحصاری نسبت به جزا. حالا ما در محل خود گفتیم که طبق آنچه استاد شهید میفرماید دلالت بر نسبت توقفیه، این نسبت توقفیه یا اون علیت انحصاری خب یک رابطه ثبوتی است بین شرط و جزا، چه در بیان بیاد چه در بیان نیاد. یعنی اگر ما از جای دیگه فهمیدیم نه از طریق بیان فهمیدیم که این حکم معلق بر آن است و این شرط آن است، بازم استفاده مفهوم میکنیم. اما این استفاده که ما اینجا میکنیم، این استفاده مبتنی بر وجود یک تلازمی بین این حکم با اون حکم دیگر نیست. در واقع تلازمی نیست. مثلا گفته طرف میاد میگه اخبار خبر داد مرو، مثلا مؤذن اگر اذان داد که اخبار از وقت بود این عمل کن به مثلا اخبار مؤذن. یه جا دیگه میگه که مثلا اگر از کسی جنسی خریدی، این گفت که این جنس مثلا این مثلا جنس توش نجس نیست و طاهر است، عمل کن، ترتیب اثر بکن، ترتیب اثر بده به اخبار این مخبر. همینطور 10 تا 20 تا مورد اومده، همه میگه عمل کن به اخبار مخبر در این موضوع. ادعا میشه که از مجموع این موارد استفاده میکنیم به دلالت التزامی اثباتی یک قاعده کلی را. گفتیم ما که این قواعد استیادی، گفتیم مثلا استیادی، مثلا میگن فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم، گفتیم قاعده استیادیه. من چه استیادی؟ این چه استیادی؟ میگن یعنی ما هر جا مراجعه کنیم در فقه دیدیم که هر جا مثلا مالی هست که این مال شرعاً ملک کسی است، اون مالک تسلط بر مال خود در نهاد شرعی. در موارد در هر جا ملک کسی برای کسی ثابت شد، تسلط او بر اون ملک هم ثابت شده است در شرع. میگن که از مجموع این موارد استفاده میکنیم، پس بنابراین یه قاعده ای وجود داره که الناس به طور کل مسلطون علی امواله، ولی ما نداریم جایی که گفته است الناس مسلطون علی امواله. این استیاد یعنی چه استیاد؟ استیاد که ما نداریم، ما که اینجا طور ماهیگیری که نداریم که بیاندازیم تو آب این چیزی رو صید کنیم. یعنی چه استیاد؟ استیاد معنیش همینه، این که استیاد میکنیم از موارد متعدد یه قاعده کلی رو. یعنی میگیم اینجا تلازم اثباتی وجود داره بین دلالت بر حکم در کل مورد مورد از این موارد و بین وجود یک قاعده کلی. این تلازم اثباتی وجود داره. تلازم اثباتی این تلازم در مقام دلالت. یعنی عرف میگه لا یمکنو ان یکون این ادله خاصه دالتن بر این احکام در این موارد بدون اینکه اون حکم عام وجود داشته باشه. نمیگیم دلالت استیادی یا قاعده استیادی، که قواعد استیادی هم در فقه ما کم نیست، متعدد قواعد استیادی ده. خب حرف ما این است که این چیزی که الان به عنوان قواعد استیادی در فقه ما رایجه مبناش چیه؟ ما میگیم مبناش دلالت التزامی اثبات، دلالت التزامی مبناشه. و بگید مبناش ظهوره، این ظهوری به وجود میاد. اما این ظهور از کجاست؟ این ظهور از تک تک روایات؟ نه، این ظهور از کجا نشأت میگیره؟ از اجتماع این روایات. وقتی میگید ظهور از اجتماع این روایات به وجود میاد، یعنی چی؟ این دلالت التزامی اثباتی است. یعنی دلالت های این روایات، دلالت کلن علا حکمن، این ملازمت دارد با چی؟ با دلالت بر حکم کلی. دلالت ملازمت دارد، دلالت کل روایت یا کل خبر یا کل دلیل علی حکمهی، این دلالت ها اذا اجتمعت ملازمت دارد با چی؟ با دلالت بر یک حکم کلی. لذا از این تعبیر ممکن به چی؟ به دلالت التزامی اثباتی. و گفتیم مثلا در استنباط قواعد فقه نظام تیم از این قاعده میشه استفاده. این که استاد شهید رضوان الله تعالی علیه مثلا در بعضی از قواعد مربوط به فقه نظام به احکام ابواب مختلف رجوع میکنن، مثلا فرض این قاعده ای که ما در اونجا اثبات کردیم در همون مباحث اقتصادی که کار منشأ مالکیت، این کار منشأ مالکیت هست، یک نظریه اقتصادی اسلامیه، این مبدا فقه اقتصادی است، این ربطی به فقه معاملات و فقه نمزم بیع و شراء اینا نداره. نه، این یک قاعده کلی است. میگیم کار اساس مالکیت، کسی تا کار نکند مالک چیزی نمیشه، باید کار بکنه، باید اساس مالکیت بر اساس کار مالک میشه. کسی بخواد مالک زمین، زمین مواد، همینجوری دورش نمیدونم یه سیم خاردار بکشه یا نمیدونم دورش گچ بریزه یا چیکار بکنه، این مالک نمیشه. ما تو اون زمین کار بکنه، احیاش کنه تا مالک اون زمین بشه. این حرفیست که اونجا زدیم. خب این از کجا استفاده میکنیم؟ قاعده رو، قاعده رو از مراجعه بشی به موارد فراوانی که در باب بیع و باب رهن و باب اجاره و باب ارسوت که مضاربه و ابواب مختلفی که ما مراجعه میکنیم بر اساس ابواب مختلف فقهی و روایات مختلف وارد در این موارد میفهمیم که چی. میفهمیم پس یه قاعده ای در فقه اسلامی وجود داره که کار منشأ مالکیته. مثلا فرض کن اون قاعده همین قاعده دلالت التزامی اثباتی است. ما بر اساس دلالت التزامی اثباتی اثبات میکنیم، یعنی میتوان ادعا کرد که این دسته از روایاتی که در این موارد خاصه وارد شده است به دلالت التزامیه اثباتیه دلالت دارن وسیع بر حجیت خبر در مطلق الموضوعات. پس دو تقریب داریم. یه تقریب، تقریب اول که ادعا شود که خبر، خبر وارد در حجیت خبر در موضوع معین ظهور در مثالیت داره. اصلا اول یه خبر وارد میشه، ظهور در مثالیت داره، ظهور در عدم خصوصیتی این مورد در اثبات حجیت خبر داره. این یه تقریبه. تقریب دیگر که نه، بگیم از مجموع چنین استفاده می شود که بر مبنای دلالت التزامی اثباتی است. حالا این یه مطلب. مطلب دیگر این که حالا بریم سراغ روایات ببینیم آیا از روایات این استفاده میشه یا نه. حالا چه تقریب اول چه تقریب دوم. بله بله، یعنی نگید، نگید خصوصیت، نه نگید خصوصیت، نه نه اینجوری نه، ما تعبیر اینجوری نمیکنیم. نگید خصوص، بگید نشود ازش الغای خصوصیت استفاده کرد. در عدم خصوصیت ظهور نداشته باشه تک تکی، تک تکشون در عدم خصوصیت ظهور نداره، تک تک اونها در مثالیت ظهور نداره. این نه اینکه ظهور در خصوصیت داشته باشه، نه اگه ظهور در خصوصیت داشته باشه خود اون ظهور در خصوصیت نفع میکند دلالت التزامی اثباتی، این مانع میشه از شکل گیری اون دلالت التزامی اثباتی. اگر ظهور در خصوصیت داشته باشه اون دلالت التزامی اثباتی دیگه به وجود نمیاد، ولو زیادم باشه. به هر حال زیادم باشه چون ظهور در خصوصیت داره، این ظهور در خصوصیت مانع شکل گیری اون دلالت التزامی اثباتی میشه. نه از این طرف میگیم ظهور در عدم خصوصیت لازم نیست داشته باشه، ظهور در مثالیت لازم نیست داشته باشه. بله 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 بله، همین دیگه، نکتهش همین. اگر ظهور در خصوصیت داشت، خود ظهور در خصوصیت معنیش این است که اگر ظهور در خصوصیت داشته باشه، من نمیشه دیگه. اگر ظهور در خود داره که با مجموعه هرچی هم به هم منظم بشن بازم اون ظهور در عموم به وجود نمیاد. صفر به اضافه صفر به اضافه صفر که عدد صحیح به وجود نمیاره. شما میگید ظهور در عدم خصوصی، ظهور در بخشت، ظهور در خصوصیت. اگر ظهور در خصوصیت داشته باشه معنیش این است که نفی میکند عمومیت رو، خودش این معنیش اینه. یعنی عام نیست و نفی عموم بکند که شما از اجتماع اینا نمیتونید استفاده بکلی کنید. ظهور در فقط اون چه لازم است این است که ظهور در خصوصیت نداشته باشه، ظهور در مثالیت نداشته باشه. احتمال عدم مثالیت بدیم به عبارت دیگه، بگید من احتمال عدم خصوصیت بدیم، احتمال عدم خصوصی. آره، یعنی از این ناحیه ظهور در الغای خصوصیت نداشته باشه، چون اگه ظهور داشته باشه دیگه احتیاج نداریم به این دات التزامی اثباتی. بله ممکنه حالا بازم دات التزامی اثباتی هم به وجود بیاد، اما دیگه نیازی به اون نیست. من به ایشون چه کار دارم که اینجا من نگاهتم که حرف ایشونه که بله بله همین هم از این چیز دیگریست، این غیر از اون فرمایش. نه اون فرمایش اولشون همین فرمایش اولشون همین است که ما در تقریب اول گفتیم. ما موقعی تقریب دوم ایشون به همون تقریب اول برمیگرده، چیز دیگری نیست مگر اینکه به این چیزی برگردد که ما داریم میگیم. تقریب دوم استاد شهید اگر برگردد به این مطلبی که ما میگیم، اگر بتواند دلالت التزامی اثباتی به وجود بیاره، خب همین حرفیست که ما عرض میکنیم. ما کار به شمارش ندارم، میگم دو تقریب استاد شهید دارن. یک تقریب این است که گاهی حکم وارد در مورد این ظهور در مثالیت داره، خب این یک تقریب. تقریب دیگری ایشون بیان میکنند که میفرماید گاهی از اجتماع احکام کثیره در موارد کثیره ما استفاده عموم حکم میکنیم. خب جور استفاده عموم برای چی استفاده عموم؟ احسنتون، یا احتمال خصوصیت نمیدیم، برمیگرده به چی؟ به تقریبا همون الغای خصوصیت. اگر همین من بخوام بگم فرمایش ایشون از فرمایش ایشون استفاده میشه که یعنی منظورش این است که ما از اجتماع اینها الغای خصوصیت برداشت میکنیم. این اگر الغای خصوصیت برداشت کنیم که این از یک روایت واحد هم میتونیم همچه الغای خصوصیت استفاده کنیم. عرض ما همینه که اگر مسئله برگرد به الغای خصوصیت، این تقریب دیگر نمیشود. اونی میشود تقریب دیگر که این عرضیست که ما میگیم که ما از تک تک اینها اصلا الغای خصوصیت نمیفهمیم، اما وقتی رو هم دیگه جمع بشند اصلا یه دلالت التزامی در اونها به وجود میاد. یعنی عرف اهل لغت میگن که ثبوت حکم در این مجموعه از موارد لا یمکن ان ینفک از ثبوت حکم در چی؟ در سایر موارد. همون یعنی که از اجتماع این موارد ما بگیم خصوصیتی این جمع خصوصیت ندارد، این جمع خصوصیت ندارد. این که این جمع خصوصیت ندارد ما نمیفهمیم، این به یک تقریب درست حسابی منطقی نمیرسه که این جمع خصوصیت ندارد. یا باید بگیم که بین ثبوت حکم در این مجموعه و بین ثبوت حکم در سایر مواد دلالت التزامیه بود، این تلازم عرفی به وجود میاد. اگه این تلازم عرفی به وجود بیاد ممکنه مقصود ایشون هم همین باشه که ما عرض میکنیم، اما از بیان ایشون این استفاده نمیشه. این معنا مجمل در این رابطه ما میگیم تا این اجتماع این موارد تا به اینجا نرسد که بین ثبوت حکم در مجموع موارد و ثبوت حکم در سایر موارد تلازم عرفی به وجود نیاد، ما نمیتونیم اون حکم کلی رو استفاده کنیم. باید در نظر عرف بین ثبوت حکم در مجموع این موارد و ثبوت حکم در سایر موارد باید دلالت التزامی، تلازم دلالتی به وجود بیاد که ما ازش به تلازم اثباتی تعبیر میکنیم. شاید مقصودشون این باشه، من تا میخوام بگیم این مقصود ایشون درست روشن نیست این عبارت. اگه این مسئول باشه برگشت چه فرمایش ایشون به یه شکلی به همون الغای خصوصیت برمیگرده که خب اگر یک روایت از الغای خصوصیت هم فهمیده بشه کفایت میکنه. دو تا الغای خصوصیت، سه تا الغای خصوصیت، خب استفاده الغای خصوصیتی است. اما این عرضی که ما میکنیم مبتنی بر الغای خصوصیت نیست، مبتنی بر پیدایش یک دلالت جدیدی است از اجتماع ادله و عدم و تلازم و ایجاد تلازم و عرفی بین ثبوت حکم در این موارد مجتمعه و بین ثبوت حکم در سایر موارد. این عرض ماست. خب حالا روایات خاصه دو دسته هستن، روایات خاصه. یک دسته از روایات خاصه، اون دسته از روایاتی هستن که چه روایات خاصه هستن، یعنی روایت داله بر مثلا اعتماد بر خبر ثقه در مورد خاص، اما در همون مورد اماره دیگری وجود داره یا سبب دیگری برای علم به ثبوت حکم وجود داره که از این روایت نمیشه استفاده کرد که عمل به خبر شده است، از خبر از باب اینکه خبر است حجت هست بودن. نه، شاید خبری هست عملم به این خبر میشه، نه از باب این خبر، بلکه از باب این که اماره دیگری داره بر مضمون خبر وجود داره، یا یک سبب علمی وجود داره در اون موارد که اون سبب علمی موجب اون شده است که به مضمون خبر عمل شده یا امر شده به عمل به مضمون خبر. این دسته از اینا به این دسته ما نمیتونیم اصلا استناد، این دسته از اخبار برای مدعای ما نمیتوانند دلیل بشه. دسته دیگر اون ادله است که اون روایاتی در موضوع خاصی و خاصه وارد شده و امر به عمل به خبر وارد در اون موارد شده، در موضوعات اون موارد، و اماره دیگر یا سبب دیگری برای عمل به مضمون خبر وجود ندارد، که اینا این روایت است که ظهور پیدا میکنه در این که امر به عمل به مضمون خبر مستند به چیست؟ مستند به حجت خبره، نه مستند به این که سبب موجب علمی وجود داره یا مثلا اماره شرعی دیگری وجود داره. حالا اول اون دسته اول رو ما بررسی میکنیم، حالا بعضیش رو به طور خاص بررسی. مثلا قسم اول از این روایات که روایاتی است که داله بر عمل به مضمون خبر واحده، اما در اون مورد یه سبب علمی دیگری وجود دارد که اون سبب موجب علم به مضمون خبر میشه. عمل به خبر ظهور نداد در این که از باب عمل به خبر از تعبده. صحیح عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام، مورد اول صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله قال اغتسل ابي من الجنابه فقيل له قد ابقيت لمعه في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعه بيده. مسائل الشيعه باب النجاسات باب 47 حدیث شماره 2 که طرف آمد، حضرت حمام غسل جنابت کرد، بعد طرف آمد به حضرت گفت که این پشت شما این طرفش خشکه، آب بهش نرسید. حضرت به او فرمود که خب لازم نبود تو به من بگی، ما کان علیک لو سکت، وظیفه تو نبود که بیایی بگی، اگر ساکت می شدی چیزی بر تو نبود. بعد حضرت عمل کردن به مقتضای خبر مخبر و اون جای خشک رو، اون لمعه رو با دستشون شستند. میگه که این حضرت که آمد عمل کرد به خبر مخبر داله بر چیست؟ داله بر حجیت خبر مخبر است، خبر واحد هم بود. خب اینجا هیچ دلالتی ندارد بر اینکه این مخبر ثقه بوده یا آدم درستی بوده یا مخبر بوده. اینجا به دلیل اینکه خبر مخبر یه خبری است از اینکه پشتشون خشکه، خب این قابل تحصیل علم، یعنی علم ایجاد میکنه، چون این آقایی که اومده داره نگاه میکنه، تماشا میکنه، از نگاهش داره به شما خبر میده. مثل یه کسی که بساده بشه پیش شما بیاد، اومدش زید آمد، شما نمیبینید که زید آمد، اما این داره میگه من دیدمش، زید آمد، اونجا آدم براش علم حاصل میشه. چون این یک مطلب حسی است و تثبت از این مطلب حسی برای منی که به اصطلاح سامع هستم کاملا در دسترس من است. اونم دروغ بگه، اینجا احتمال دروغ گفتن وجود نداره. شما نشستید اینجا، مثلا فرض کنید که بعد میگن فلان کس آمد، یک کسی اونجا نشسته در نگاه میکنه، میگه فلان کس آمد اینجا، براتون علم حاصل میشه که بله فلان کس، چرا؟ چون خب نمیتونه دروغ بگه به شما. اگه دروغ بگه خود دروغش زود معلوم میشه، شما بلند میشه نگاه میکنه خب نیامد. امام خب پشت خودش نمیتونه میبینه، میتونه از ده نفر دیگه سوال کنه اونو هستم یا پشت من درست، پشت من خشکه یا پشت من خوش نیست. تنها آدم که اون نبوده که، یه چیز محسوسی است که خشکه یا تره با چشم میشه دید. این اونجا نشسته، اونجا به ساده بود دید که اینجا خشکه مثلا، بعد خبر داد بگم اینجا تو خشکه. اینجا چون این خبر عادتا موجب علمه، یعنی اینجا چنین خبری چون علم آور است حضرت بهش عمل کرده. البته ما احتمال دیگه ای در این خبر می دهیم، اون احتمال اینه که از باب یقولونه و اذن قل اذن خیر لکم، امام برای این که خب او چنین چیزی گفت ترتیب اثر به حرفش بدهد چنین کاری کرد، نه اینکه واقعا اونجا رو نشسته بود، او خیال کرد حضرت نشسته. دلیلی وجود ندارد به این که اون که گفت عرصد که لمعتن فی ظهرک، چیه اون عبارت، قد ابقیت لمعتن فی ظهرک که لم یصب هر ما، معلوم نیست که خب شاید حضرت قبلا غسل کرده بوده، حالا این غسلش این نبوده که حالا این آبی که ریخته به برای غسل باشه، برای مثلا فرض کنید که غسل کرده بوده آمده بیرون، یا آبی هم خودش ریخته و پوشش ده مثلا حضرت. این برای اینکه اون گفت لم یصب هر ما، حضرت برای اینکه اعتنا کند به حرف او، بی اعتنا نباشه به حرف او، حضرت فرمود، حضرت مسح تلک اللمعات بیده، ضمناً حکمم براش بیان کرد که تو وظیفه نداشتی که چنین خبری بدی. این احتمال هم میرود. من اعتنا نه از باب حجت خبر واحد، اعتنای حضرت از باب این که حالا مثلا فن یک کسی بده شما، به شما یه خبری میده، شما اعتنا نکنه اصلا به حرفو، یه نوع بی اعتنایی به او سینا، مثلا فرض کنید شاید حمله بر بی اهمیتی نسبت بر او، که اعتنا کنی به حرفش خوش، نوعی احترامه، نوعی ارزش ادبه. این خبر از یک امر، یک خبر از یک امر حسی قریب الاحساس، یعنی قریب به حس، یه امر حسی است که تثبت از او در دسترس، خیلی زود میشه تثبت. احتمال دروغ گفتن در اینجا رو برده نمیشه که حالا یکی اسمش بگه نه آقا این دروغ میگه، احتمال دروغ میگه، چون دیگه که پشتش خوش، اگر دروغ بود اون دیگرانی که کنار، تنها اون تک آدم که نبوده، که معلومه که خب حمام بوده، جمعی بودن، خب اگر او دروغ میگفت دیگران میگفتن نه خیلی آقا شستی شما اونجا، نه یه چیز حسی بوده، چون چیز حسی بوده لذا خبر علم‌آور است در یک همچه مواردی قاعدتاً، چون این در جمع دیگران بوده، حمام بوده. نه میگم کس علم‌آور، نه اینکه میگم چون محسوس علم‌آوره، محسوس علم‌آور است، یعنی احتمال چنین خبری درش احتمال کذب یا احتمال خطا نمیره. این مقصود ما اینه، اون خبری میخواییم بگیم حجیت دارد، خبری که احتمال خطا را اقل توش بده، احتمال کذب یا احتمال خطا باید توش باید توش الغا بشه. این معنی حجیت خبر یعنی چی؟ یعنی احتمال خطای اون الغا می شود، احتمال کذب مخبرش الغا می شود شرعا. خب اگر یه خبری اصلا احتمال خطا توش نمیره، اینجا اگر به اون خبر عمل شد، اگر امام به اون خبر عمل کرد، این دلیل بر حجیت اون خبر نمیشه که اگر احتمال خطا توش نیست. ادامه بحث ان شاء الله فردا فهمیدیم. صلی الله علیه و آله.